بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده 13 قسمت از فصل 3 سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید که خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 87 قسمت از مجموع قسمت‌های تاریخ بدون رتوش، داریم به قسمت 90 هم دیگه نزدیک میشیم در برنامه و سیری رو شروع کردیم، مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم و مستنداتی رو برای شما نشون دادیم. سعی کردیم که آنچه که تاریخ بدون رتوش بوده، آنچه که ناگفته‌های تاریخ بوده، آنچه که پنهانکاری در تاریخ بوده است رو به نمایش بگذاریم، در حد توان خودمون مستند صحبت بکنیم و برای شما هر آنچه که میگوییم حاصل مطالعه چند صد کتاب و مقاله باشه که فقط برای این برنامه به صورت خاص مد نظر بوده و روش کار شده و همین روال رو هم ادامه دادیم و همچنان هم با همون روال و سبک پیش میرویم. فصل اول فصلی بود که در مورد زرتشت پرداختیم. 3 سوال اساسی و معروفی که در مورد زرتشت مطرح شد، 3 سوال بدون پاسخ، 3 سوال ساده که پاسخهاش سخت بود و 3 سوال سه سیلابی سه بخشی که زرتشت که بوده است، زرتشت کجا بوده است، زرتشت آیا پیامبر بوده یا نبوده، که بوده کجا بوده است، یعنی ایرانی بوده است یا ایرانی نبوده است. و سوال بعدیمون رو یادم رفت، که بوده، کجا بوده و کی بوده، زمانش هم بود، یعنی در مورد مکان زرتشت، در مورد نبوت زرتشت، در مورد زمان نبوت زرتشت، زمان زرتشت و مکان زرتشت تا سوال مطرح کردیم. و اون فصل به هر حال متمرکز بودیم روی کتاب اوستا و آثار زرتشتی ها بیشتر. فصل دوم اومدیم بحث تاریخ هخامنشیان رو مطرح کردیم، از فتح بابل که اون یک قله ای در بحث تاریخی است حقیقتا و باعث اگر واقعا درست نگاه بشه نسبت بهش باعث میشه که خیلی از توهمات، خیلی از رتوش ها کنار بره، اون رو اومدیم مطرح کردیم براتون، با شما صحبت کردیم. داستان کمبوجی و بردیا رو گفتیم، رسیدیم به قضیه داریوش و مسئله اون سال خونینی که در ایران رقم خورد بعد از به قدرت رسیدن داریوش که خودش در کتیبه 20 در خصوصش توضیح داده. بعد از اون آمدیم گفتیم ما فصل سوم می‌خوایم همون سیر و روال تاریخی رو در مورد هخامنشیان و داریوش رو ادامه بدیم، منتها اینجا دیگه مبنامون رو می‌گذاریم رو کتیبه‌های هخامنشی و رو کتیبه‌ها، روی اون مباحث داریم موضوعاتمون رو مطرح می‌کنیم. به اون 3 سوال اول 7 سوال جدید اضافه کردیم، شد 10 سوال. منتظر پاسخ بودیم، نمونه هایی از این پاسخ هایی که به زور از طرف پرسیدیم رو دیدید، چگونه بوده، دیدید در چه ساعتی بوده، در چه کیفیتی بوده، چقدر مستند بوده، چقدر قانع کننده بوده و میدانیم که این 10 سوال هم پاسخ ندارد. اما اگر کسی بیاد هر کدوم از سوالات ما رو پاسخ بدهد، از اون سوال کم میکنیم، از اون 10 سوال یه دونه رو یه سوال دیگه جایگزین میکنیم از بانک سوالاتی که داریم. خب بحث رو در فصل سوم که ادامه دادیم آمدیم در مورد بحث اهورامزدا، در مورد اول در مورد کوروش صحبت کردیم، بت‌ها و اون خدایانی که کوروش به تصویر کشیده بود، سایر کتیبه ها رو بهش پرداختیم و گفتیم که بعد از داریوش خشایارشا میگوید که دیوکده‌ای بوده است و به هر حال دیوی پرستیده میشده است و دیوی وجود داشته. در مورد مصداق اون دیو صحبت کردیم با شما که همون کتیبه ضد دیوشون بود. اومدیم جلوتر گفتیم اهورامزدایی در کتیبه های هخامنشی آمده، اهورامزدا چیه، ارتباطش با اون اهورامزدایی که در اوستا آمده رو بررسی کردیم، خود اهورامزدا در کتیبه ها رو مستقل بررسی کردیم در برنامه، اهورامزدا در اوستا رو مستقل بررسی کردیم، خلاصش هم حتی خدمتتون عرض کردیم بر اساس پاورپوینتی که خدمت شما عرض شد. و اصل این که اهورامزدا رابطه‌ای که با دخترش داشته، دخترش باردار میشه و اون دختری که حاصل اون ازدواج اهورامزدا و دخترش هست، ارت که حاصل ازدواج اهورامزدا با سپندارمز هست، با زرتشت رابطهش به چه شکلی بوده و چگونه به تصویر کشیده شده در اوستا. امشب می‌خوایم موضوع رو شروع کنیم، چند قسمتی با این مسئله می‌خوایم پیش بریم که قبلا گفتم بنا شد به این موضوع بپردازم مفصل می‌پردازم. حالا می‌خوایم روش تمرکز بکنیم، دیگه ریشه یابی بکنیم، بدون رتوش بررسی بکنیم، یه سری زوایایی که پنهان گذاشته شده است رو به شما نشون بدیم. از امشب من می‌خوام بحث فروهر رو مطرح کنم. حالا اون نمادی که الان معروف است و مشهور است، در داخل پرانتز من خدمتتون عرض کنم برخی منکرش هستند که این نماد همون نماد دو بال بازی که مردی در بینش ایستاده، حلقه‌ای در دور کمرش دارد و بالهایی در پایینش به تصویر کشیده شده، معروف شده است به فروهر. می‌خوایم به این نگاره بپردازیم، به این موضوع بپردازیم. مطمئنم بعد به صورت مقدمه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم که این نکته میاد طولانیه، یه قسمت وقت می‌گیره اما مهمه و فکر میکنم خیلی جدید باشه برای شما، حتی اون عزیزانی که پژوهشگر هستن، اون عزیزانی که رشته تخصصشون تاریخ ایران باستان هست، یا حتی بحث زبان رو کار میکنن، احتمالاً براشون خیلی بدی و نو باشه. به نظر من یه بابی رو میتونه باز بکنه، خیلی از مسائل رو نسبت به این بسنجن و نسبت به این برآورد بکنن معانی رو و اسطوره ها رو و تعابیری که در اوستا و سایر کتب اومده رو. من امشب میخوام یه مقداری راجع به یه حیوان صحبت بکنم با شما. این شروع بحث بنده هست و یه مقدمه است. حالا ارتباطش رو رفته رفته در کلام بنده متوجه میشید که با قضیه حالا فرابهر اصلا چه ارتباطی داره. قطعا یک جلسه نخواهیم داشت در مورد فرابهر، چند جلسه بعد خواهم. ببینید، یکی از اون حیواناتی که در موردش جامعه به عنوان بیشتر توهین ازش یاد میشه وقتی خطاب به افراد دیگه باشه و یک حیوانی است که ازش استفاده هم شده در طول تاریخ، الان هم داره استفاده میشه، حیوانی است که تعبیر و اسمش بهش گفته میشه خر. حالا این تعبیر رو امشب احتمال داره زیاد به کار ببریم، حالا پیشاپیش ببخشید دیگه، حالا مجبوریم زیاد به کار ببریم این رو، اما لازمه بحث ما و یک مقدم است. این حیوان، این خر، قبلاً در دوره‌هایی از تاریخ اصلا این جایگاهی که الان داره در بین مردم رو، حداقل تو جامعه ما و ایران داره رو نداشته. یه موجودی بوده که نماد از قدرت شاید به حساب می آمده، حتی از خدایان به حساب می آمده و این موجود خیلی مهمی بوده و محل ستایش بوده. رفته رفته تغییر پیدا کرد جایگاه این خر و الان به عنوان یک مثلا توهین و فحش اگر در یک کسی استفاده بشه به کار برده میشه و برای تحقیر گاهی به کار برده میشه یا صفات این چنینی. یک بخش اون گذار تاریخی این حیوان هست و خر هست که این در تاریخ، دورایی از تاریخ اصلا نمودش مثل الان تو جامعه نبوده و نمود بالا و والایی داشته که اشاره خواهم کرد خدمتتون. یک بخش اون و عبارتی است که از خر استفاده میشه به عنوان یک صفت، تعابیر استفاده میشه برای خر که اونها تو جامعه داره استفاده میشه، شاید برای تحقیر به کار برده بشه یا شاید برای یک شیء ناموزون استفاده بشه، یک شیئی که بیش از حد بزرگه، یک شیئی که همسانی اعضاش با هم دیگه نداره و برای این استفاده بشه. ما الان امشب بحثی که میخوایم مطرح بکنیم در مورد این دومیه نیست. یه سری اسناد در مورد اون تعبیر دوم به کار برده شده اون رو بهتون نشون میدیم، ولی در مورد این خره اوله که خره خیلی مورد حتی ستایش قرار میگرفته در تاریخ. مجبورم براتون در مورد همین خره هم یه سری سندها نشون بدم. مقدمه بحث بنده است در مورد فرابهر و مقدمه است که لازمه بهش پرداخته بشه. ببینید، من قبلا در برنامه‌های تاریخ بدون رو توش در مورد گاو با شما صحبت کردم، گاو نخستین، گاو مقدس، که حتی گفته بودن فلسفه این که اصلا زرتشت برانگیخته شد، مبعوث شد، حالا هر تعبیری بخوایم به کار ببریم، این بود که از این گاوه بخواد نگهداری بکنه و گاوه هم خیلی معترض بود. گاوش ارنه که بعضی گفته بودن نه این روان آفرینش، گفتیم نه این روان، این گاوه، گاوش هم گاوه که به کار برده شده. ما متعدد براتون سند آوردیم نشون دادیم و نشون دادیم که این واقعا یه گاو بوده، گاوی که الان ما در یه حیوانی که الان وقتی میگیم گاو تو ذهن شما میاد همون حیوان منظور بوده است. و رفته رفته دیدن که خب این جایگاهش رو این حیوان دیگه از دست داده، به عنوان یک حالا طعنه و کنایه گاهی ممکن استفاده مورد استفاده قرار بگیره، تعابیر دیگه‌ای براش به کار بردن. حالا امشب می‌خوایم در مورد خر صحبت بکنیم که در متون باستانی اومده و اینکه چه در موردش گفته شده و این مقدمه بس. در مورد ادعایی که همون اول خدمت شما عرض کردم، من یک سندی رو خدمتتون نشون میدم در کتاب دانشنامه اساطیری جانوران و اصطلاحات وابسته. دکتر خسرو قلی‌زاده این رو نوشته. خب میدانید این کتاب، اون عزیزانی که باش آشنایی دارن، در جمع آوری تلاش کرده حقیقتاً جناب آقای دکتر خسرو قلی‌زاده و خیلی جاها وقتی که میخوان مقاله بنویسن، وقتی میخوان یک پژوهش رو انجام بدن، محل استناد قرار میگیرد این دانشنامه اساطیری جانوران. خب ما تصویری رو از این کتاب میخوایم برای شما نشون بدیم، بخشی از این کتاب که راجع به خر صحبت کرده رو برای شما به نمایش میگذاریم. ایشون نوشته که برخلاف امروز که به چشم حقارت در این حیوان مینگرند، در متون پیش از اسلام نشانی از این نگرش منفی دیده نمیشود. حالا گردن مسلمان رو میخواییم بندازیم یا اینکه بگید آقا نه جامعه تغییر پیدا کرده از لحاظ زمانی بدون اینکه مسلمان ها بخوان دخیل باشن در مورد این جایگاه خر که بالا پایین میشه، هر جور که بخواید قضاوت بکنید، ایشون اومده تقسیم بندی کرده جایگاه خر رو به قبل از اسلام و بعد از اسلام. میگه اصلا قبل از اسلام اینطوری منفی نگاه نمیشده نسبت به خر، زیرا خر جانوری اهورایی است. شاید الان بشنوید بگید یعنی چی؟ توهینه به اعتقادات زرتشتی؟ توهینه به ایران باستانه؟ نه، اصلا تاریخ خر یه چیز دیگه بوده، الان یه طوری دیگه داره به نمایش گذاشته میشه. زیرا خر جانوری اهورایی است و همه جانوران اهورایی نیکند و تحقیر آنها به منزله تضعیف سپاه هرمزد است. اگه کسی خر رو تحقیر کنه، سپاه هرمزد رو تحقیر کرده. خر خیلی مهم بوده. بعد خر در اساطیر ودایی رو آورده، در موردش توضیح داده، گفته در ریگ ودا خر با دو جنبه کاملا متضاد ظاهر شده، یک جنبه جنبه خدایی و دیگری جنبه دیوی. یعنی خر رو جنبه خدایی داشته در باستان، در حداقل شرق ایران، در هند یا ایران شرقی، باید جنبه سومی هم اضافه کرد و آن بود میانه است. یعنی یا خر یا جنبه خدایی داشته یا دیوی داشته، یه خر میانه هم این وسط وجود داشته. در هند از ابتدا خر جانوری مورد تمسخر و استهزا نبود، شاید بدین علت که گونه های شرقی خانواده خر از گونه های غربی آن اصیلتر و شکیلترند. گفته خرای هندی که ورود فرهنگ، حالا تعبیر آریایی رو به کار ببریم، اون کوچی که اتفاق افتاده بر اساس آنچه که معروف و مشهور است، اون ورود فرهنگ از شرق ایرانه، یعنی از شمال که میان وارد هند و شرق میشن، این فرهنگ وارد ایران میشه. پس این مسیر و هند یک مسیر ورود افکار و تفکرات و تابوها و روش‌های زیستی و اعتقادی بوده. میگه خری که اونجا بوده خیلی از این خرهایی که در غرب هستن بهتر بوده، به خاطر همین خیلی جایگاه بالاتری داشته که گفته بود دیگه جنبه خدایی داشته. در بخش از وداها جنبه خدایی داره. خر شرقی معمولاً سرزنده، بشاش و تیزپاست. نمونه خرهای هندی را میتوان در نقش برجسته های هخامنشی دید که واقعاً تنومندن. بر اساس کلام ایشون در دانشنامه اساطیری جانوران، آقای دکتر خسرو قلی زاده، بعضی از این نگاره هایی که دارید از زمان هخامنشیان میبینیم و تصور میکنیم اینها اسب هستن، نه، اینا اسب نیستن، اینا خرن. اون تو خرا خیلی خرای خوبی بودن تو شرق ایرانشون داره میگه. خیلی تنومند بودن، به خاطر این جایگاه خیلی بالایی داشتن. این یک نکته. پس اصلا ما بحثی که امشب داریم، وقتی که داریم از این حیوان نام میبریم، بحث ابعاد توهین آمیز و تحقیر آمیزش نیست، هرچند که میتواند ریشه هایی داشته باشد. جلوتر میره مشخص میشه. من مجبورم چند تا کتاب لغت هم برای اثبات این سخنم و این مقدمه که عرض کردم خدمتتون نشون بدم. کتاب لغتنامه ده خدا هست که ملاحظه می‌فرمایید در جلد هفتم، بله، زیر واژه همون خر، شماره صفحاتش چون مسلسل هست پشت سرم هست، 9622. ایشون اومده در مورد خر توضیح داده، مصادیقی رو آورده، نکاتی رو گفته. میگه که در مورد برای بیان مبالغت هم استفاده میشه، مثل پرخاشگر، به معنی پرخاشگر، فرخاشگر، پرفر. هر چیزی که در بدی و زشتی و ناهمواری و بزرگی و ناتراشیدگی به نهایت رسیده باشد. مثل مثالی هم آورده که بعضی این مثالاش خیلی ملموسه دیگه، مثلا خرچنگ، چنگ خیلی بزرگی داره به تناسب بدن خودش، خرمگس، مگسی که ریخت بزرگی داره، خرموش، اینها مثالهاییست که به کار برده میشه. یا مثلا حتی گفته میشه خرمهره، یعنی مهرهی که وقتی که در یک بند مهره مهره از بقیه مهره درشت‌تر باشه بهش مثلا گفته میشه خر مهره. یک ریخت بزرگتر، یک ریخت درشت‌تر و یک ریخت غیر متوازنی به نسبت بقیه اجزایی که در کنارش هست داشته باشه، این تعبیر خر براش به کار برده میشه. کتاب بعدی که میخوام برای شما نشون بدم فرهنگ عمید هست، که اینم مراقبه بفرمایید، فرهنگ فارسی یا فرهنگ جیبی. در اینجا آمده است صفحه شماره 477 که واژه زیل واژه خر توضیح داده، به فتح هم خر آورده. هر چیز درشت و بزرگ و ناهموار به صورت پیشوند در اول بعضی کلمات در می آید، مثل خربت، خرپا. حالا مثلا خرچنگ که دیگه واضح معناش چیه، خب خر یاد بعد یه واژه دیگه بعدش میاد، مسلم. پس ما با دو نوع نگرش به خر مواجه هستیم. مقدمه این بحث هم هست برای امشب. یکی آنچه که در باستان بوده است، به خصوص در سمت شرق ایران شرقی یا در هند بوده، در وداها منعکس شده و برخی از خرها جنبه خدایی داده شده، به جنبه اهورایی داشتن اینها، و یک نوع خر که جنبه دیو داشته و یک خر میانه هم به تصویر کشیده شده بود. این تا اینجای کار. اما ما میخواییم بریم سراغ یک عبارتی که در اوستا آمده است، در مورد همین خر، اون گاو رو که قبلا گفتیم بهتون، حالا می‌خوایم به بحث خر بپردازیم. اوستای جناب آقای دوستخواه حرفی رو میارن و نقل میکنه که چه گفته است بر اساس اون سخن، با هم ببینیم. اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، دیگه شکی در این مورد که آقای جلیل دوستخواه از برگردان اوستاشون از بهترین برگردان هاست وجود ندارد. صفحه شماره 212 میگوید خره، همون خرها نشون تو خواهم داد، این فتح روی را ذهنتون رو منحرف نکنه، حالا ما اینجا خر رو استفاده میکنیم، جلوتر توضیح میدن در مورد این فتح و اینها. خره پاک را میستاییم، یه خری بوده این رو مورد ستایش قرار گرفته در کتاب اوستا، که در میان دریای فراخ کرد ایستاده است. دریای فراخ کرد را میستاییم، یعنی یک خریست در اوستا میگه من این خر رو میستایم، آقای زرتشت این خر رو میستاید و دریایی که فراخ کرد هست و این خر در اون دریاست، دریا رو هم میستاید، که چه بسا این دریا و مورد ستایش قرار گرفتن این دریا به واسطه همین وجود این خر در اون دریاست. حالا شاید یه ذره براتون عجیب باشه، ولی دیگه به هر حال با یک متونی، با یک کتاب‌هایی ما سر و کار داریم که اینا رو نگفتن. حالا ما می‌خوایم ببینیم اینا رو مطرح کنیم، خیلی براتون عجیب نباشه. یعنی اون اعتقادی که صراحتاً گفته خروس تخم می‌گذارد، لازم شد بهتون نشون میدم، خیلی براتون عجیب نباشه یه خری هم تو دریا مثلا باشه مورد ستایش قرار بگیره. اینا خیلی جنبه‌های اساطیری داره، خیلی واضحه. خره که ما قائل نیستیم وجود خارجی داشته که، ولی به هر حال تو اوستا اون چیزی که اومده رو داره نشون میده. این پس آقای جلیل دوستخواه در مورد خری که در اوستا مورد ستایش قرار گرفته و در دریایی است به نام فراخ کرد که این دریا هم مورد ستایش قرار گرفته. آقای پور داوود در برگردان یسناشون که انتشارش هم میدونید انتشار الکترونیک هستین، بخش یسنا، برگردانی شادروان ابراهیم پور داوود که منتشر هم شده، قابل دسترس هم هست، برای جستجو میتونید این بخش یسنا ترجمهشون رو پیدا بکنید. ایشون هم میاد یسنا رو میاره، این بخش اول، بخش دوم، حات 43 هست، اینم بخش سوم، حالا اینجا حات مشخص نمیه، حات 43، برگه شماره 248 صفحه شماره حات 42 هست، برگه بر اساس این یسنای آقای ابراهیم پور داوود صفحه شماره 248. این سم دیدید در مورد ستایش ها و اینها. میریم بخش چهارم، یسنا میگوید که خره پاک را می ستاییم که در میان دریای فراخ کرد ایستاده است. اون آقای دوستخواه صراحتن و این هم آقای پور داوود، دریای فراخ کرد را می ستاییم. بعد از اینکه میگه خره توی این دریا هست، این دریا هم خود دریا هم مورد ستایش قرار میگیره. خب اینم تا اینجا. پس در اوستا خری بوده است و این خر مورد ستایش قرار گرفته است از جانب زرتشت و این جزء متون مقدس زرتشتیان است که ستایش شده ازش. این خر چه ویژگی هایی داره؟ این خر چطور خریه؟ میخوام برم اواخر کتاب آقای جلیل دوستخواه که یک سری اصطلاحاتی که در اوستا آمده رو اونجا آمده توضیح داده در موردش و نکاتی رو در موردش گفته و منابع دیگری رو آورده برای کمک کردن به معرفی اون اصطلاح، ترجمه اون اصطلاح و شفاف سازی در اون واژه و اصطلاح. باز کتاب اوستای آقای جلیل دوستخواه در صفحه شماره 972، خره، حالا خره فتح هم داره، فتح هم داره روش، اشکال نداره، همون خره، چون توضیحش هم ببینید خیلی واضحه، جانوری است اساطیری که نامش تنها یک بار در اوستا، شاید این رو بشه یک نقد علمی نسبت به این داشته باشیم که آقا واقعا این یک جا آمده است یا نه چند جا آمده. در میگه یسنا حات 42، همونی که عرض کردم، حات 42، یسنا 42 بند چهارم که خدمتتون قرائت کردم، آمده و درباره آن هیچ گونه توضیح داده نشده. در اوستا توضیح داده نشده یه خری اومده مورد ستایش قرار گرفته. در بندهش بخش 19 شرح مفصلی درباره این جانور میخوانیم. بنا به نوشته این کتاب، خره جانوری است سپا با تنی سفید و شش چشم، نه پوزه، دو گوش، یک شاخ زرین. حالا درسته خره ولی شاخ هم داره. خدا به این مثال معروفی میگن خدا به خر شاخ نداده است، اما اهورامزدا به این خره شاخ داده بوده، اونم چه شاخی؟ و یک شاخ زرین که هزار شاخ دیگر از آن رویده است. یعنی تصور کنید یه خر سپارو سفیدم باشه، 6 تا چشم داره، 9 تا پوزه داره، 2 تا گوش داره. حالا این 9 تا به معنای پوزه است یا چیز دیگه است من نمیخوام واردش بشم، چون شاید یه معنای دیگه هم به جای پوزه بشه به کار برد در مورد واژه‌ای که اومده اونو حالا میگیم پوزه، هم پوزش 9 تا بوده. یک شاخ هم داره که هزار تا شاخ دیگه از اون شاخه رویده. ادامش، و با آن جانوران اهریمنی رو نابود میکنه، با شاخه شاخ میزنه، خری که شاخ میزنه. گوشهایش چندان بزرگ است که سرزمین مازندران را فرا تواند گرفت. گوشا بزرگ میندازه رو سرزمین مازندران، اونجا رو میگیره. گرداگرد کوچکترین پایش، پاهاش هم کوچک و بزرگه دیگه، میگه دور کوچکترین این سه تا پایی که داره هزار سوار دور تواند زد. هزار نفر سوار اسبشون دورش میتونن چیکار کنن؟ دور بزنن. خطی دوره و پاش خیلی بزرگی این موجود. این جانور در میان دریای فراخ کرد ایستاده و هنگامی که سر در آب دریا فرو برد و گوشهایش رو به جنباند، دریا به جوش و خروش افتد و لرزه و جنبش در کرانه های کوه گناوت پدید آید. سونامی ایجاد میکنه این خره سرش رو بکنه تو آب، گوشش رو تکون بده. بر اثر بانگ او، یعنی ارعر که میکند این خره مقدسی که در اوستا آمده است مورد ستایش قرار گرفته، وقتی که او بانگ میدهد این خر، همه جانوران مادی اهورایی در آب آبستن شوند، مادیات در دریا باردار میشن و همه جانوران اهریمنی دشتک، یعنی جنین فرو نهند. اونایی که حیوانات اهریمنی که ماده هاشون که باردارن اونا سخت جنین پالودن، یعنی پاک کردن، تصفیه آبهای دریا که به سوی هفت کشور روان شود خیشکاری این جانور است، پالش آب هم انجام میده. اگر اهورا مزدا او را نمی آفرید، آب دریا از گزند اهریمن زهراگین می شد و همه جانوران نابود می گشتن. وسط دریا فراخ کرد، هفت دریا از اونجا داره سرچشمه می گیره، این دستگاه تصفیه اونجا محسوب میشه. در مینوی خرد بخش 26 بندهای 27 26 و 27 نیز از این جانور یاد شده و چنین آمده است که او همه آبهای آلوده به مردار را که به دریا میرسد پاک و پالوده میکند. واژه خر که در فارسی نام چهارپای درازگوش معروف است از همین واژه اوستایی بازمانده. مترجم اوستا میگه آقا این که یه حیوانی هست بهش میگید خر، از همین خره باقی مونده. و دیدیم خر صفتی است یا تعبیری است برای شیعی یا موجودی استفاده میشه که این ناموزون باشه، واقعا ناموزونه. یعنی یه خر سپا، ستا پاش هم اندازه همدیگه نیستن، سفیده، شاخ داره، از هر شاخش هزار تا شاخ رویده، بعد میدونم این تعداد پوزه ها پوزه باشد یا نباشد، و دو تا دونه گوش داره، چند تا چش داره که اصلا اینا قطعا این سری پوزه هاش اگر اون پوزه باشه بدون چشم و بدون گوش میماند، و گوشای بسیار بزرگی داره، سرزمین مازندران رو میتونه بپوشونه گوشهاش، تو آب که میزنین گوش سونامی راه میافته. اصلا خر همینه واقعا، یعنی اگر ما یه مستاق بخوایم بگیم در مورد این ناموزو، نه واقعا همینه. یعنی درست میگه واقعا آقای جلی دوستخوا، خیلی جور در میاد که میگه آقا این خری که الان ما داریم میگیم از همین تعبیر باقی مونده در زبان فارسی. خب این خر مورد ستایش قرار گرفته در اوستا، گفته این خر رو میستاییم. در چه دریایی بود؟ تکرار کنم، دریای فراخ کرد. یادتون باشه این خر تو دریای فراخ کرد کار داریم با این دریاش. آدرس چند تا داده بود آقای جلیل دوستخواه؟ اونم یه نگاه میکنیم این خر رو در بندهش چه آمده. حالا این سفرم ببینید، سرآغاز بخش نخست که شروع میشود و میآید دیباچه هم که مشخص صفحه شماره مفصل هم اینجا آورده 151. خر سپای را گوید که میان دریای فراخ کرد ایستد، او را پای سه و چشم شش و گند نه. حالا جستجو بزنید این گند چیه، میگیم حالا همون پوزش رو بود. گوش دو، شاخ یک. بعد همون تعابیر که آقا این چقدر بزرگ است و چقدر این جلالت داره در اون دریا که مورد ستایش اوستا قرار گرفته و چه وضعیت و ویژگی داره در ادامهش آمده. میتونید اینو کتاب رو مراجعه بفرمایید در بندهش کاملا این بخش ها. ببینید که اینجا همه آب دریا مطهر بشود، چون در دریا فلان اینا، چون در دریا میزد همه آب مطهر میشود. یعنی این هم کار تصفیه دریا رو انجام میده که به هفت کشور زمین بدان سبب همه خران چون آب ببینند فرو میزند. کار تصفیه رو انجام میداده دیگه. بعضی هم گفتن حالا نه، این خودش طهارت دادنش به چه شکل بود و به چه شکلی نبود. پس این تا اینجا ثابت شد، این خر در دریای فراخ کرد. نکته بعدی، قدم به قدم داریم با همین صفحات کتاب ها داریم پیش میریم. در کتاب اوستا برگردان آقای جلیل دوستخواه یک داستانی نقل شده، داستان افراسیاب است، اون افراسیاب اوستایی. اتفاقی براش افتاده که ارتباط این افراسیاب و داستانی که در اوستا آمده رو با این خر ما میخواییم امشب مشخص کنیم، رابطهشون چجوری بوده، چه اتفاقی افتاده، و بعد میریم سراغ مسائل دیگه و بحث لغوی که این ترکیب لغوی چجوری به وجود آمده. کتاب اوستا، گزارش و پژوهش، جلد دوستخواه کهن‌ترین سرودهای ایرانیان. اینو شروع کنیم از اول با هم یه ذره اوستا بخونیم دیگه. ما اوستا بخونیم ببینیم چی داره اوستا. یشت هاست کرده هشتم بر اساس برگردان آقای جلیل دوستخواه صفحه شماره 495. این تصویر مانیتور من باشه رو کتاب میخوایم بخونیم پیش بریم. هر چیش لازم شد توضیح میدم، ولی خیلی توضیح هم نیاز نداره، خیلی واضحه. اون خره تو کدوم دریا بود؟ فراخ کرد. درست شد؟ و یه ویژگی خاصی داشت و در جایی از اوستا مورد ستایش قرار گرفته بود. سه تا هم پا داشت. این نکات رو داشته باشید. افراسیاب تورانی تباهکار به آرزوی ربودن فر ناگرفتنی، فری که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشونه است. افراسیاب میخواد بره سراغ فر. خب چی کار میکنه؟ جامه از تن برگرفت و برهنه به دریای فراخ کرد جست و شناکنان در پی فر شتاف یا فر شتاف. حالا اینجا فر احتمالا درست تر باشه، میگم در موردش توضیح میدم بهتون. دنبال فر میگردد افراسیاب. چرا؟ چون این فر در تاریخ گاهی گفتن فر موبدان است، گاهی گفتن فر شاهی است. دو اواخر دوره ساسانیان هم اون فر معنای دیگه تقریبا پیدا میکنه و من به معنای خوشبختی و اینها شاید استفاده میشده. این فر رو کسی به دست بیاره به یک قدرتی میرسه که اون قدرت رو کسی نمیتونه دیگه ازش بگیرد. این فر چیه؟ فر تاختن گرفت. فر شروع کرد چیکار کردن؟ تاختن. خب واژه تاختن برای چی استفاده میشه؟ شما به کتب لغت مراجعه بفرمایید، تاختن رو برای مثلا اسب زیاد به کار میبرن. تو عرف جامعه هم هنوز همین است، میگن این اسب شروع کرد تاختن. این فره میتازد، میبینه افراسیاب داره میاد دنبالش، فر شروع کنه این فرار کردن. این فر و از دسترس او به در رفت. از آنجاست که شاخابهی به نام دریاچه خسرو از دریای فراخ کرد پدید آمد. همینجا اصلا نذارم این میخونم تا آخرش این بخش رو. این فره چیه که توی دریای فراخ کرده؟ که این به تعبیر آقای دوستخواه، آقای هاشم رازی این تعبیر رو به کار نبرده، تاختن رو، ولی آقای دوستخواه میگه تاختن. که آقای هاش ببخشید آقای بله آقای دوستخواه میگه تاختن، آقای هاشم رازی تاختن رو به کار نبرده. این تاختن دارد، این فر تو همون دریای فراخ کرده و افراسیاب دنبالشه که به دست بیاره این فر رو. خب این فر چی میتونه باشه؟ آها، دریا هم که همون دریا فراخ کرد. ای سپیتمان زرتشت، حالا خطاب به زرتشت، آنگاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند ناسزاگویان از دریای فراخ کرد برآمد. این فره رفت فرار کرد، افراسیاب بهش نرسید، همینطوری افراسیاب داشت فوش میداد میومد بیرون از دریا. عیسا یسن احمای، فوشش این بوده. حالا این فوشش یه عدد پاورقی شماره یک خورده. چرا اینجا ترجمه نشد؟ آقای دوستا هر چی که آورده ترجمه است، برگردان از اوستا، این چرا اینجا رو ترجمه نکردیم؟ پاورقی جالب، عدد شماره یک و پاورقی زده، من اینو بیارم که کامل دیده بشه، این مقدار چون فونتش ریس هست. در برابر این واژه ها و آنچه در بندهای 60 و 63 از زبان افراسیاب آمده است در گزارش های اوستا هیچ معنایی ننوشته اند و تنها آنها را به عنوان دشنام ها و ناسزاهای افراسیاب شناختند. یعنی این حرف ها رو نمیشه ترجمه نکرده کسی، گفتن فقط فوش داده، این فوشه افراسیاب این بوده، حالا با اینش هم کار نداریم. چه گفت دوباره داخل این دوتا پرانتز، این پرانتز که آمده، یعنی حرف همون حرفاییست که افراسیاب زده. من نتوانستم این فر را، فری را که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشبن است برو بایم. فوش میداد که آقا من نتوانستم این رو بدوست. خب اینک همه تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را به هم در آمیزم تا اهورامزدا به تنگنا افتد. افراسیاب همه چیز رو به هم میریزم تا اینکه اهورامزدا به تنگنا افتد. ای سپیدمان زرتشت، آنگاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند دوباره خود را به دریای فراخ کرد افکند. دست بردار نبود، بار اول رفت تو دریای فراخ کرد دنبال این فره، فره فرار کرد، یه رودی باز شد. بار دوم رفت توی دریا، دوباره لباس رو در آورد افراسیاب، رفت تو دریا. دارم عوستان بخونم براتون. ببینیم چی داره دیگه، حالی بخشی عوستان هم بخونیم، چه اشکالی داره؟ عوستا میگن بخونید تبلیغ بخونید، ما بیشتر از شاید کمتر برنامه‌ای تو اصلا فضای ماهواره‌ای اومده باشه اینقدر عوستا مثلا خونده باشه و توضیح داده باشه. صفحه شماره 496. پس دومین بار افراسیاب به آرزوی روبودن فر ناگرفتنی، فری که همکنون و از این پس از آن تیره‌های ایرانی و زرتشت اشبن است، جامه از تن برگرفت و برهنه به دریای فراخکرد جست و شناکنان در پی فر شتاب. دوباره رفت تو دریا دنبال فره، فر تاختن گرفت و از دسترس او به در رفت. از آنجاست که شاخابه‌ای به نام دریاچه ونگ زاد و نونش ساکنه ونگ هز داد ده، شاید اینجوری دقیق تر باشه بگیم، با این اعراب گذاری که آی دوست خواه داره. اینا رو معلوم نیست، بعضی اینا واقعا مشخص نیست خیلی از اینا مستقاش کجاست، کتاب مستقلی هم نوشته شده ولی خیلی اینا مشخص نیست. یه دریاچه دیگه به وجود اومد از این دریای فراخ کرد. وقتی که اون فره داشت فرار می‌کرد دریاچه دیگه باز شد، از دریای فراخ کرد پدید آمد. ای سپیدمان زرتشت، آنگاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند ناسزاگویان از دریای فراخ کرد برآمد. دوباره نتونست برسه بهش، اومد گفت چی؟ ایسا یسنا کهمای. حالا دیگه فوشش هم ترجمه نکردن چی بوده دیگه. حالا شاید میگفته آقا من چرا ببرم دنبال این خره، این فره دیگه، و تعابیر این چه حتی اون موقع خر فوش نبوده اگه بخواد مثلا همچین تعبیر رو به کار بده. من نتوانستم این فر را، فری را که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشبن است بروبایم. اینک همه تر و خشک و بزرگ و نیک و زیبا را بر هم درآمیزم تا اهورامزدا به تنگا افتد. دوباره لباسشو پوشید که آقا من اینا رو به هم می‌ریزم تا اهورامزدا به تنگا افتد. باز دوباره بار سوم پشت کارم داشته. پس سومین بار افراسیاب به آرزوی روبودن فر ناگرفتنی، فری که حالا چه کاری بود این کتاب مقدس، این همه صفحه دوباره همون عبارات، معنای جدیدی که نداره. یه زمان یه تعبیری مثلا کتاب اخلاقی تکرار درش هست، یک سری آیات اخلاقی تکرارش نیازه، ولی دیگه داستان میگه آقا سه بار مثلا این اتفاق افتاد، حالا سلیقه ای شاید باشه بگیم آقا لازم بوده متنو بیاره، به هر حال دیگه به خاطر همین ما داریم هی اینو میخونیم و عبارات تکراریه. فری که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشبن است، جامه از تن برگرفت بار سوم و برهنه به دریای فراخ کرد جست و شناکنان در پی فر شتافت. فر تاختن گرفت، دوباره شروع کرد تاختن و این فره شروع کرد تو همون دریا به تاخت و تازش ادامه داد که دست افراسیاب بهش نرسه و از دسترس او به در رفت. از آنجاست که شاخابه‌ای به نام اوژدانون یا اوژدانون یه شاخابه دیگه هم رفت از دریای فراخ کرد پدید آمد. ای سپیدمان زرتشت، آنگاه افراسیاب تورانی بسیار زورمند ناسزاگویان، واقعا زور داشته تو دریا میرفته دنبال خر میگشته دیگه، شرا میکرد، اینجوری به تصویر کشیده شده. اهورامزدا داره میگه زود بسیار زورمند بوده. ناسزاگویان از دریای فراخ کرد برآمد، بعد گفتش که حالا ایسا پسن احمای. حالا این تعابیری که دیگه ترجمه هم نکردم، بعدو بیرا گفتن. حالا امیدواریم کسی پای گیرنده یا بعداً برنامه ما رو میبینه این حرفا خیلی زشت نباشه، ما داریم میگیم واقعا ما نمیدونیم معنی این چیه. اگر گفتیم اینو بر حساب بی ادبی ما نگذارید، متن اوستا بود داشتم میخوندم. او نتوانست این فر را، فری را که همکنون از این پس از آن تیره های ایرانی زرتشت اشبن است برو باید. برای فر و فروغش من او را فر مزد آفریده آفریده ناگرفتنی را به نمازی به بانگ بلند و با زور می ستایم. کیو داره می ستاید؟ مشخص افراسیاب که اینجا مورد ستایش نمیتونه قرار بگیره. فر نیرومند مزد آفریده ناگرفتنی را می ستاییم. آها. یه نکته دیگه اینجا بهتون نشون بدم. همین تصویر کتابی که میبینید نگاه کنید، من میام پایین کتاب در مورد اینکه آقا روتهایی که آمده است و اینها به چه شکل است، صفحه بعدش یک نکته آورده. ادامه همین مسئله و موضوع میگوید فر کیانی از آن اوست. ای زرتشت اشوان، جمع میبندم آقا، این که تو سورس برای فر کیانی چه رفتی داشت توضیح میدم. ای زرتشت اشوان، چندان فر کیانی در روز که میتواند همه سرزمین‌های انیران را برکند و در خود فرو برد. چه نکاتی بود اینجا؟ متشکرم تو فرمان. نکاتو من بگم بهتون. متن رو خوندم که حالا دیگه بخوایم روی نکات صحبت بکنیم. چه نکاتی اینجا وجود داشت؟ بگم براتون، تو فرمان متشکرم. میخوام توضیح بدم. نکات این بود. یک خری بود. سپاه و اون ویژگی هایی که براش گفته شده بود در دریای فراخ کرد و این خر مورد ستایش اوستا و زرتشت قرار گرفته بود و گفته بود این خر را می ستاییم. افراسیاب آمده بود و رفته بود برای اینکه به فر دسترسی پیدا بکنه و فر رو به دست بیاره، وارد دریای چه شده بود؟ همون دریای فراخ کرد. گذاشته بود دنبال یک موجودی، این فره داره میتازد و این موجود داره فرار میکنه و آخرش افراسیاب به اون فره نمیرسد و اون موجود سپاه سه جا رو باز میکنه در این دریا، حالا سه رود، سه دریاچه، سه آبچه، سه حوضچه، هر چی که میخوایم اسمشو بگذاریم، و آخر کار دوباره در اوستا میآید که این فر رو ما میستاییم، مورد ستایش قرار میگیره. آیا این فر که افراسیاب به دنبالش بود و میتاخت در دریا و به دست آوردنش باعث به قدرت رسیدن میتوانست بشه؟ بی خودی که نرفته بود دنبالش، سه بارم به دل دریا زد. این فر آیا همان خر نیست؟ آقا این که فه داره اینجا که خه داشت، آقای حسینی فه با خه فرق داره، چطوری اون خر اینجا شد فر؟ مشکل نداره. من اینجا برای شما یه چند تا کتاب میخوام نشون بدم در این خصوص، چند تا واژه. ببینید برخی ها این قضیه فر رو یا فره رو گفتن از خوار نگرفته شده، اما وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، تصویری که کنار هم میگذاریم از آنچه که در اوستا در مورد این خر و فر و آن تصویری که از بندهش به تصویر گذاشته شده در مورد اون خر و این فر رو کنار هم میگذاریم، از لحاظ لغوی هم بهش نگاه میکنیم، به نتیجه واحدی میتونیم برسیم. ممکنه کسی بیاد بگه نه به نتیجه نمیتونیم برسیم، ما اینو خیلی روش نمیایم بگیم که این نسیست که در اوستا آمد. نه، خیلی منطقی داریم اینا رو نشون میدیم به شما، ما تتبع داریم میکنیم در متن تاریخی، در متن اوستا. آقای حسینی قبل از شما چرا کسی نیومده بگه این فر همون خر است؟ این مشکل به من بر نمی کرده دیگه. ولی من ادله خودم رو در این برنامه میخوام مطرح بکنم. دونه دونه میبینید دارم دونه دونه پیش میرم. یعنی حتی خیلی چیزا که ممکنه واقعا بدیهیات باشه، همون هم براش اومدم، لازم دیدم براش سند آوردم، مطلب آوردم. من میخوام چند تا مطلب بهتون نشون بدم. خورنه، خره، خره، چون خره کیانی گفته میشود. این چرا اینجا ذمه گرفت روی خه که اومد؟ چرا فرش فتحه گرفت؟ فره هست، ه داره آخرش، یا فره، ه نداره. این فه هست یا خه هست. من میخوام پشت سرم چند تا سند برای شما به نمایش بگذارم. حرفای من نیست، فقط ببینید. خیلی از اینها زبانشناسن، برخی از اینها اوستا پژوه هستن و عمده اینها باستانگرا هم هستن. خب یه مقاله میخوام بهتون نشون بدم. فر یا فره، با هم ببینیم چه کسی نوشته این رو. این کتاب ببین همین ابتدا توضیح داده، مقاله حاضر ترجمه مقاله فر یا فره از دایره المعارف ایرانیکاست. این مقاله ترجمه است از دایره المعارف ایرانیکا. چه کسی؟ جناب آقای سعید انواری که ایشون به هر حال همینجا مشخص کرده دیگه، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی هستن، از افرادی است که خیلی به دنبال پیدا کردن ریشه‌ها و گره زدن یه سری مفاهیم اسطوره‌ای و باستانی با معارف اسلامی و شیعی است. یک سخنرانی هم داره که معروف هست دیگه، بحث فره رو مطرح می‌کنه یا خره کیانی رو مطرح می‌کنه و این رو میاره با ولایت، به عنوان ولایت مثلا تو شیعه می‌خواد تطبیق بده و بعد میگه سهروردی این رو جزء مشترکات گرفته، یک هم ریشه دانسته است. بعد یه بحثی در مورد ابن عربی، حالا یه همایشی در این زمینه برگزار شده. آقای سعید انواری همون شخصه، مقاله ترجمه دایره المعارف ایرانیکاست. همینجا اومده گفته فر فره، این فرقی با هم نداره. این هه آخر نباید به غلط بندازه انسان رو فکر کنه آقا دو تا لغت کاملا از هم جدا هستن و استفاده خیلی مجزایی از هم دارن. صفحه شماره 103 در فارسی، 103 این چاپ مقاله دیگه، برید مقاله رو جستجو بزنید پیدا بکنید، به راحتی میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید که به چه شکل هست. این بخش ترجمه ایرانیکا. در زبان فارسی جدید هر دو صورت کلمه وجود دارد، یعنی هم صورتی که با ف و هم صورتی که با خ یا خره شروع می شود، اما صورتی که با ف آغاز می شود در متون عربی رایج تر است. هر دوتاش هست، خره فره. اصلا ببینید اینجا درسته خره را آورده ولی موضوع مقالهش اصلا فره است. خب جلوتر هم توضیح داده، مفصل خواستید مقالهشون رو برید بخونید، بخونید اونایی که بس کار ادبیات انجام میدن. خورنر هم که بعضی ممکن میگن آقا این فره از این خورنه است، از اون خره نیست و بگن اصلا خورنه ربطی به خره نداره، اگر همچین ادعایی بخوام بکنم. اینجا ببین چه گفته، گفته خورنه بر مبنای محتمل ترین ریشه شناسی، میگه دلایل احتمالای مختلفی، احتمال بیشتر روی چی هست در ترجمه ایشون، بر مبنای محتمل ترین ریشه شناسی و نیز کارکرد معنای آن که از طریق کاربردهای مختلف این کلمه در عبارتها و متنهای گوناگون زبانهای ایرانی به دست آمده است، از نظر لغوی، نشریه هفت آسمان اینو چاپ کرده، از نظر لغوی به معنای شکوه است. همین الان هم استفاده میشه گاهی، فر به معنای شکوه. فر رو که به معنای شکوه زیلی چه آورده؟ همون خوهر نه آورده. این واژه به غیر از زبان اوستایی و پهلوی که در آنها با حرف خ، اینجا با ایکس نشون داده، یا ایکس یو، ایکس یو با این نشان آغاز شده است، خورنه خورره در تمام گویش های ایرانی با حرف ف آغاز می شود. زبان اوستایی با خ، زبان های بله زبان های اوستایی با خ شروع می شود، در گویش های ایرانی با ف آغاز می شود. خب به نظر می رسد که همواره در کتیبه های فارسی میانه مربوط به دوره ساسانی و نیز در خط پهلوی این کلمه با حرف خ آغاز شده، اگرچه فیلیپ ژینیو نسبت به این مسئله ابراز تردید کرده. خودشون میاد که محتمل ترین ارتباط این است، ولی حالا یه نفر تشکیک هم درش وارد کرده. باز جای دیگه در همین مقاله بر اساس این در نشریه هفت آسمان هم که چاپ شده، صفحه شماره 103 که مقالات مسلسل باید باشه دیگه، مقاله علم پژوهشی 103 صفحه نیست طبیعتاً، میانه خورره، نام فارسی میانه خورره که در اسامی مکانها به کار رفته است، در عربی بیشتر به صورت خره ظاهر شده. یعنی خره هم همون واژه خورره هست، کارکردش همون است، منتها واژه در عربی اینطوری استعمال شده. میخوام بگم این چند تا لغت، این چند تا لغت هم خانواده هستند، هم استعمال هستند و چه بسا ریشه واقعا یکیست. فرست سه تغییر میکنه، در پهلوی خه میشود، در فارسی زبانهای فارسی فه میشود، در اوستایی خه میشود، در زبان فارسی فه میشود. حالا توضیح دیگه هم هست در موردش میدم بهتون. و این هی که آخر آمده است گاهی میآید و گاهی نمیآید، این خیلی تعیین کننده برای این لغت نیست، و گاهی با فتحه آورده شده است و گاهی با ضمه، خره کیانی یا فره گفته می شود و فره کیانی. خب اینم اینجا هم داره دیگه، اینم ببینیم حالا اتفاقا دوباره تصمیم تو داد، اینم ببینیم با هم، واسم طولانی نشه. در زبان فارسی جدید هر دو صورت کلمه آمده، ببینید ف همون صورتیه که با خ، اینجا چی آورده؟ همون خره، خره. خیلی این واضح، خیلی آشکار، اما صورتی که با ف آغاز می شود در متن عربی رایج‌تر است. فر صفتی الهی و شاهانه است. که اوصاف زیر را نیز به همراه دارد، کیانی اینا، شاهی، شاهنشاهی، همونه. خب این یکی، پس این ترجمه مقاله ایرانی کن. یه خرارم ما داریم که این خرارم اومده در موردش توضیح داده شده. اینم ببینیم که مطابقت داره با همون توضیحاتی که ما دادیم. دانشنامه مزدی اسناد دکتر جهانگیر اوشیدری، دیگه همه رو این کتاب دیگه اینقدر نشون دادیم که اونا باش آشنا هستید، چاپ ششم دکتر جهانگیر اوشیدری هم که دیگه تقریبا هیچ زرتشتی فاضلی و عالمی نسبت به اعتقاد خودش نیست الا اینکه ایشون قطعا بشناسه و بزرگان زرتشتی شاگردان ایشون هستن. دانشنامه رو آورده، اصطلاحات زرتشتی رو و ابسطایی رو ترجمه کرده، صفحه شماره 253. حتی واژهای دیگه‌ای هم به تناسب محتوا آورده، هر جا که خواستن اضافه کردن برای توضیحاتش آوردن. 200 صفحه شماره 253 اگه بله. خرا یا کره نام جانوری دریایی بزرگ و عظیم است. اینجا که میگه جانور دریایی است، این خره، پس خره آبی باید باشه. تو دریا فراخکت خره آبی باید باشه. ولی حالا این واقعا خره شنا میکنه یا یعنی اینکه نه مثلا پاهاش بزرگه از آب بیرون زده فقط قدم در دریا فراخکت میگذاره، این دیگه حالا مشخص نیست. اما به تعبیر ایشون این نام جانور دریایی بزرگ و عظیم است. اما گفتم خر که استفاده میشه به معنای بزرگ و ناموزون و اینا استفاده میشه براش هست، اینم یک شاهدی از مطلب. پس این خرا هم گفته همین موجود دریایی بزرگ و عظیمه که میان دریای فراخکرد زندگی میکنن. در یسنای 42 که خدمتتون قرائت کردم بند 4 یک بار از او یاد شده و به او درود فرستاده شده است. در بندهش مفصلا از این جانور صحبت شده که ضد جانوران زیانبار است. این توضیحاتش در مورد خرا. پس این خرارم با همینه. خرارم اگر دیدید با این خره فرقی نداره. کتاب دیگه. ببین چقدر تنوع تو مصادر می‌خوایم بدیم، از زوایای مختلف این واژه نگاه کنیم که مسئله کاملا می‌خوام دیگه توی این مسئله واژه شناسیش ثابت بشود برای شما بزرگواران. ما اینا رو میایم میگیم حالا شروع کنن، از چقدر خواستم بیان بپردازن به بحث، شروع کنن مثلا بخوان جواب بدن. بیایید مشغول باشید، شروع کنید جواب دادن. اون جواباتون رو دیدیم، وقت بگذارید قشنگ برنامه‌هاتون رو بیاید شروع کنید مثلا جواب دادن نسبت به اینها. اون دوره گذشت، موقعی که ما میومدیم فقط می‌خواستیم جواب بدیم، حالا داریم طرح مسئله می‌کنیم، طرح سوال می‌کنیم. خیلی رک بهتون بگم، طرح شبهه می‌کنیم، منتها طرح شبهه منطقی. خیلی جا هم برای خودم من خط قرمز می‌ذارم، هنوز ورود بهشون پیدا نکردم. می‌خواد بگید که آقا یعنی برام تاریخ نوروتوش میگه که از این چیزایی که گفتید بدتر هم هستش؟ میگم بله هستش. کتاب ایران باستان که موله نوشته است و خانم دکتر جالاموزگار اومده این رو ترجمه کرده. خانم جالاموزگار هم که میدانید، خانم دکتر جالاموزگار رو از همون قسمت اول فصل سوم هم ازشون یاد کردیم و عرض کردیم که بیان اگه خواستن گفتگوی با هم دیگه داشته باشیم. صفحه شماره 103 این کتاب خیلی صریح و واضح اینجا هم ایشون اومده در ترجمه‌ای که دارد میگه خورنه، خوره یا خوره در پهلوی، یعنی واژه چی استفاده میشه؟ خورنه در زبان پهلوی و فر یا خوره در فارسی. تفاوت این خورنه با فر که آورده میشه تفاوت استعمال در دو زبان پهلوی و فارسیه. در زبان پهلوی میشود خورنه، در فارسی میشود فر. خب اینم یکی دیگه. کتاب بعدی متشکرم تو فهمم. کتاب بعدی رو من نشون بدم برای شما، باز هم کتابی است که در مورد مباحث اسطوره‌ای و فرهنگی صحبت کرده. از طریق فضای مجازی میتونید کتاب رو تهیه بکنید، پی دی افش هست. زرتشت ایران نامه، جستاری در فرهنگ کهن ایرانی، آقای رضا خلیلی امیری کتاب رو نوشته. ایشون هم اومده در کتاب خودشون فره رو توضیح داده، صفحه شماره 41. فره که در زبان ایرانی باستان در اوستا خورنه یا خورنه هم گفتن و در پارسی میانه خوره بوده است، همان واژه فر یا خره پارسی امروزی است. اینجا رو من متفاوت زوم کنید یا من زوم کنم؟ این بخش رو من میخوام ببینید میگه این واژه همون واژه است دیگه. این ف، این خ، درست شد؟ اینجا فتحه داره، اینجا ضمه داره، اینجا این ه آخرش آمده است، اینجا ندارد. متو گفته همان واژه فر یا خر است. پس اگر به جای واژه خره کیانی بگیم فر کیانی، همان است. پس این فر با اون، این خر و فر، خر و فر یه جا بودن دیگه، با اون خره اینها با هم دیگه یک جا هم استفاده شدن، تعبیر و لفظ یکیه. نگید اونجا افراسیاب دنبال فر بود تو دریای فراخ کرد، فوخه استعمال متفاوتی میتونن داشته باشن و داشتن. حالا اینکه آقا در ترجمه اوستا چرا اینجا گفته فر، من نباید دیگه اونجا جوابگو باشم، مشخصه این همون خر است. این هم یک مصدر دیگه. بازم آیا دارید سند؟ بله، در همون دانشنامه دایره المعارف بزرگ اسلامی که نویسندگانش هم خیلی رویکردشون برخی جاها واقعا اسلامی نیست و میدانید افراد باستانگرای متعددی از نویسندگان این هم هستن، همون سایتش رو مراجعه بفرمایید، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. در ادبیات ایران باستان نیز فره و فره به صورت دیگر آن خره به معنای فروغ الهی آمده است. آه، خره با فره، فره اینا شکلش فقط ریختش به قول اینا فرق داره، وگرنه تا دوتا یکیست. این هم از این دیگه. چی؟ من میخوام یک مقاله دیگه بهتون نشون بدم، اینو ملاحظه بفرمایید. پدیدارشناسی سیاسی فره در اوستا و شاهنامه. خب میدونید بحث فره و فره ایزدی و اینها هم در شاهنامه بهش اشاره شده است و در همه در اوستا روح الله اسلامی وحید بهرامی نوشتن و توی این مقاله هم که در کجا چاپ شده، پدیدارشناسی سیاسی فره در اوستا و شاهنامه صفحه شماره 19 ش. معنا و مفهوم فر، فر یا فره دو لغت مصطلح فارسی هستند که اولی به لهجه فارسی، یعنی فر اولی به لهجه فارسی هخامنشی، دومی به لهجه اوستایی نزدیک است. فره چرا میگه به اوستایی نزدیک است؟ چون میشد خورنه و این تعابیر به کار برده شده بود، احتمالاً چون اون خره ه آخر آمده به خاطر میگه به اون نزدیک تر. از کجا نقلم کرده؟ از آقای پور داوود. معانی مختلفی هم در مورد معانیش هم توضیح میدم. حالا خوردن هم اینها اومدن گفتن که از این ریشه باشه. این هم یک سند دیگه. سند بعدی کتابی است تحت عنوان بربال سیمرغ. این آمده است در مورد شاهنامه آقای محمود کبیر، آمده است نکاتی رو و تعابیر رو از شاهنامه رو توضیحاتی رو داده، نکاتی رو در مورد هم اصل شاهنامه گفته، هم جاهای توضیح موضوعی در موردش داده. بخش همه پسران فریدون که حالا بزنید همه پسران فریدون، این بخش هم معروف و مشهور شده، صفحه شماره 153 میگه چی؟ آقا فره، فر، خره، خور، آن نور تابنده است. حالا اینم اینجوری دوباره تعریف کرد، باشه اصلا نور اسمش شد نور، اشکال نداره. واژه فره، فر، خره، خور، حالا با فتحه روی واو، فتحه روی خر، همه مدلاشو ما داریم دیگه، داریم نشون. اینجا دیگه اون ضبط و اعرابگذاری که مد نظرش بوده رو دقیق نگذاشته، مشخصا منظورش چی از همینا یکی شده. خب نتیجه گیری تا اینجای بحث. برای نتیجه گیریش قبل از اینکه خودم توضیح بدم یه کتاب دیگه بهتون نشون بدم. اینجا یه ترجمه کتاب داره، کتاب خانم ماریا بروسیوس، که خانم ماریا بروسیوس خب یک واقعا باستان پژوهه، یک ایرانی پژوهه، یک هخامنشی پژوهه، مطالب خوبی داره واقعا کتابشون. چند تا کتاب البته دارن، زن در ایران دور هخامنشون اینها رو توضیح دادن و تاریخ مردمان ایران رو به هر حال توضیح دادن. این چند تا کتاب داره آقای خانم ماریا بروسیوس و این کتاب ایرانیان باستانش هست، ترجمه مانی صالحی علامه، چاپ دومش، من دارم اصلا چاپ دوم میگم. ایشون ببینید چه آورده، این کتاب است، جلد کتاب ملاحظه فرمایید، صفحه شماره 94 توضیحات، نکاتی رو میاره بعد جنبندی میکنه، میگه آقا من قول ارجح رو چه میدانم، معتبرتر رو چه میدانم، اما معتبرترین فرضیه در این مورد عبارت است از اینکه نقش گوی بالدار، همون فروهری که ما قراره بهش بپردازیم، نمادی از فره یا خره یا طالع و اقبال نیک بود. اون طالع و اقبال نیک تقریبا میشه گفت معنای متأخر از فرج، دور ساسانیان شاید اومده، بعضی تصحیح کردن بگید که نمایانگر مقام و جایگاه ویژه خاندان هخامنشی بود که اهورامزدا پادشاهی را به آنان اعطا کرده بود. نگاه کنید به تصویر 15. میریم سراغ تصویر 15. این تصویر معروف و مشهور که ما میخواییم بهش بپردازیم، صفحه شماره 95. پاورقی هم چی نوشتن؟ بر اساس این چاپ و این ترجمه تصویر 15، فره یا خره سلطنتی در گوی بالدار، کجا؟ تخت جمشید. واژه فراوهر با این مقدماتی که ما خدمتتون عرض کردیم، بخش اولش از کجا آمده؟ چیه؟ اون بخش دوم واژه فراوهر، بعضی ها گفتن به معنای پوشاننده، بعضی گفتن کشنده، به معنای برنده. برنده نه به معنای جسم تیز، به معنای کسی که میبرد، چیزی که میکشد. اینو من تو برنامه تاریخ روز نمیخوام توضیح بدم در موردش که آقا این اگر این فر همون خر است، این کشندگیش به چی برمیگرده. فقط میخوام چند تا جمله صحبت کنم با اونهایی که تو این زمینا میخوان پژوهش کنن و میخوان یه بابی باز شه، برن پژوهش کنن ببینن به نتیجه میرسن یا نتیجه نمیرسن. این صفت کشندگی اگر به یک خر داده شده باشد، چه رابطه ای میانه این فره که کشنده است و گردونه مهری که مورد حرکت قرار میگیره واقع شده؟ این چیه؟ واژه دومش رو هر چه که بخواد حالا اینجا ترجمه بکنن، چون ما بعد از این که در مورد این بخش اول واژه که مهمه، از بخش دوم خیلی مهمتر بود، توضیح دادیم، یه قسمت وقت گذاشتیم، ریشه هایی رو گفتیم در مورد این کلمه، توضیح دادیم برای شما، میخوایم بریم روی شکل فراوهر، این نماد فرا، همینی که تو این کتاب هم چاپ شده میبینید، این نماد معروف و مشهوری که هست. خب همین نماد این کتاب شناخت زرتشت هم اومده، همین نماد مشهور. فره اول میتواند از همان ریشه‌ای باشد که در اوستا آمده بود و ما خدمت شما عرض کردیم و نشان دادیم. اگر کسی بیاید بگوید که چطوری حالا مثلا خر میشود مهم، اون جواب شما دیگه همون اول برنامه دادیم. اون خر در تاریخ یه جای خیلی مهم هم بوده و گفته بودن که جنبه خدایی هم بهش داده شده بوده در هند، ایران شرقی، همون ایران شرقی که یک کوریدور است، یک طریق است، یک مسیر است برای آمدن آریایی ها به داخل ایران و اعتقاداتی که تحت تاثیر اونجا قرار گرفته. در مورد اهورها براتون توضیح دادم چطوری بوده، دعیوها رو توضیح دادم براتون چطوری بوده، اونجا هم بهش پرداختم که هند چه جایگاهی داشته در مورد انتقال این تفکرات و این به هر حال از لحاظ اجتماعی، از لحاظ عقیدتی، از لحاظ حتی ممکنه پوشش، مات ها هخامنشیان پوششون متفاوت با هندیا بوده، اما چه بسا تحت تاثیر بودن تا یه دوره‌ای، ولی منطقی زیستی سردشون هم تفاوتایی رو ایجاد کرده. به هر حال از اون مسیر گذشتن و عبور کردن که زمان برهم بوده، تأثیراتی رو پذیرفتن از هند آمدن. پس میتوان گفتش که اصلا خر اون خود چیز بدی نبوده که اوستا میگه من این خر رو میستایم، که میگه درود فرستاده شده بوده بر این خره، اینکه افراسیاب میفته دنبال یک فره یا خری که حالا فره توضیح دادیم در موردش دیگه، اینا در یه فراخ کرد یه فره اونجاست که اون داره میتازد و میدود و فرار میکند. این به معنی نیست که بد بوده اون موقع بگیم امکان نداره که بگیم مثلا فره از اونجا گرفته شده، مثلا مگه میشه خر مثلا بیاد بشه یک نمادی برای مثلا یک قدرت و اینها، نه این خیلی چیز منفی نبود. البته حیوانات برخی جاها هم هست که واژه و کاربردشون و کارکردشون منفی استعمال نمیشه، حالا به خاطر صفتی که در اون حیوان بارز شده به چشم میاد یا هر مورد دیگه‌ای. حالا داریم دیگه، تو اسلام هم داریم دیگه، حالا تشبیهاتی که مثلا نسبت به شیر داده میشه، اسد داده میشه، یک فردی رو تشبیه می‌کنن، تو فرهنگ‌های مختلف همچین چیزی رو داریم. اون موقع خر منفی نبوده، الان به یکی بگی خر خیلی بده، موقع طرف مثلا میگفتن مثل خر، ببخشید این منظورشون اگر اون خر اهورایی بوده است خیلی هم خوب بوده، این چیز بدی نبود. این تعابیر و این تشبیه ها با اینکه خیلی قضیه خر مشخص بود که سه تا پا داشتن و پوزه داشتن و شاخ داشتن و چش داشتن و گوش داشتن و اینها به چه معناست، اینقدر در طول تاریخ مورد تغییر قرار گرفت و اومد تبدیل شد به یک صفت، تبدیل شد به یک جایگاه، تبدیل شد به یک موهبت و تبدیل شد به شوکت، اینقدر مورد تکامل این واژه قرار گرفته. خب میدانید اوستارم سیر تکاملی نگارشش داره دیگه، حتی زبان اوستا رو شما اولش باز کنید گاتا رو اصلا نمیشه خوند اگر به زبان خود اوستا نگاه کنیم بهش، بعد میاد آخر تا خرد اوستا که میرسید دیگه خیلی نزدیک میشه به زبان فارسی حال حاضر، چون در طول زبان نوشته شده. ما که معتقد نیستیم اوستا رو زرد شد، خود زرتشتیان هم عموما گاتا ها رو میگن، کتاب خود زرتشت است، منتها میگن کل اوستا وقت مقدسه و تعبیر رو دیدید اگر بخش سایر بخش اوستا نباشه گاتا فهم نمیشه. با این وجود سیر نگارشش داشته دیگه و این نگارشه ممکنه لغتی در اون سیر تفاوت هم درش به وجود آمده باشه. این تفاوت و این سیر و این اختلاف که اصلا معنا و معنای عکسی شده. ببینید من یه مثال هم بزنم، واژه ها گاهی ممکنه معنای عکس پیدا بکنن. مثلا عمران و آبادی رو شما نگاه کنید، عمران کردن، آباد کردن، طلب آباد کردن، طلب عمران کردن، خب چیز بدی نیست. ولی الان مثلا من به شما میگم واژه استعمار چی به ذهن شما میاد؟ جنبه مثبت داره یا منفی داره؟ مگر از همون عمران آبادانی نمیاد؟ میگی بابا این واژه انقدر ازش سوء استفاده شده در تاریخ، انقدر بهره کشی شده، انقدر استعمار تبدیل به استهمار شده که این معنا دیگه معنا منفیه. واژه خر هم همین سیر رو داشته. حالا خیلی دور از ذهن نیست که این فر همون خر باشد و این فر ایزدی همون یک نشانی از اون خره اوستایی داشته باشد که افراسیاب دنبالش بود بهش نرسید. برخی دیگه اینو معتقدن از پادشاهان اون فره رسید. انقدر این سیر زیاد بوده و عمیق بوده که این آقای ابراهیم پور داوود در گشت‌ها برگردان بخشی از اوستاشون، ببینید در پاورقی چه اومده، اینو ببینید، گشت‌ها یک و دو اوستا گردآورنده و تألیف ابراهیم پور داوود. متوفق مخالف که زنگ نزده که، درسته زنگ زده بود الان سری من گفت. خب اصلا اینم نشون بدین دیگه، آخر برنامه رسید باز مخالف زنگ نزد. گشت‌هایی که آمده است از اوستا و ابراهیم پور داوود برگردانش رو انجام داده. البته حیف که همه یادداشت‌های پور داوود به دست ما نرسید. ویراستن و فرید مرادی. برسه این چاپ بخوام خدمتتون عرض کنم. یه مقدمه داره، اینو بعد بخونم تا بعد مشخص بشه اون پاورقی که می‌خوام بیارم از کیه و کجاست. سخنی درباره گشت‌ها. اینجا میگه که در این گزارش استاد ارجمند بر سر هر بخشی از گشت‌ها پیشگفتاری نوشته و آن گشت را از نظر تاریخی، داستانی، واژه‌شناسی روشن کرد. در پانویس گزارش و پاورقی، در پانویس گزارش نیز همه جا مشکل‌ها را گشوده‌اند. این مقدمه‌ها و توضیحات، مقدمه ابتدای متن، توضیحات در پاورقی که بدون آنها فهم مطالب کتاب آسان نیست، در این گزارش چهارچندان خود متنه. حالا من متن رو براتون بیارم. بله. و خود دانشنامه‌ای بسیار گرانبهاست. یعنی اگر شما همین توضیحات، همین پاورقی رو، همین حل کننده ها رو که من واسه توضیح دادم رو جمع بکنید میشه یه دانشنامه. و این کار جز با دانش استوار و بینش گشاده ایشان نمیتوانست فراهم آید. خیلی خب، پس یه تعریفی از این که خود استاد، یعنی آقای استاد کیه اینجا؟ آقای ابراهیم پور داوود اینجا مشخصه. ظاهر همینه دیگه، آقای ابراهیم پور داووده. خلافش بیاد به ما بگید. میره سراغ این همین بخش که ترجمه کرده ایشون، کرده 8 یسنای 42. ایشون میاد یه بخشی رو که آورده پاورقی زده. در این بخشی از پاورقیشون که به صفحه بعد هم کشیده شده، آمده اینجا توضیح داده، صفحه شماره 136 میشه پاورقیش. انقدر این خره عجیب و غریب به تصویر کشیده میشه که ایشون اصلا یه تعبیر رو به کار میبره، میگه از این تعریفات به خوبی برمیاد که کلمه خرا، که همون خر بود، دانشجوی مزدستان رو دیدیم، در ایران قدیم برای تعیین اسم جانوری که امروز به این اسم معروف هست نبوده. آقای جلیل دوستخواه گفته بود بوده، آقای ابراهیم پور داوود میگه نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه این سیر در مورد این خر وجود داشته، یه خر بوده و اون وضعیت ظاهریش که به تصویر کشیده شده تو اوستا، بعد آمده تبدیل شده به یک موهبت الهی. آقای جلیل دوستخواه داره ریشه ای به مسئله نگاه میکنه، میگه این واژه خر همون است که همین الان استفاده میشه. آقای ابراهیم پور داوود میاد میگه اصلا یه تعریفاتی در موردش آمده که این خره اون خره نیست که اسم جانور باشه و اونچه که معروفه و مشهوره. یعنی این سیر داشته، این نیست که شما بیاد بگید یه جایی پیدا بکنید بگید دیدید اینجا خر مثلا به اون معنا نبود فلان. بله ما داریم میگیم ریشش، آقا قدیمی ترین جایی که خر آمده از همین اوستاست، خلافش رو میگید باید آورده بشه. البته خر به این معناها که توی ایران و باستان رو داریم میگیم ها، تو متون اوستایی رو داریم میگیم ها، اگر بخواید یه خر دیگه ای بیارید احتمالاً همون خرایی باشه که توی هند مورد ستایش قرار گرفته و جنبه خدایی براش قائل بوده. این خره اوستاییم که جنبه اهورایی داشتم و اول خدمتون عرض کردیم و نشان دادیم و مشخصه دیگه مورد ستایشه چی قرار گرفته؟ اوستا قرار گرفته. مشخص شد احتمالاً این بحث ریشه فرد از همون از یه خر آمده. خوره کیانی اگر شنیدید تصور نکنید این چون خه آمده است و هه آخرش داده و زمه بر روی خه آمده پس فرق داره با این فره یا فر یا خر. چه بسا واژه خره در این لفظ خه نزدیکتر باشه به همون خر که هست. اینا در طول تاریخ واژه ها متفاوت شده. منتها ریشه شو باید پیدا کنیم. کجاست ریشه که ما پیدا کردیم؟ این اوستاست. همون خری است که مورد ستایش قرار گرفته بود. خب اینم تا اینجای بحث. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم. ببینید بعضی وقتا ما چقدر فرصت داریم تو فرما؟ چند دقیقه فرصت داریم؟ خب ببینید بعضی وقت مخالفم که نداریم دیگه. خب هم که نداریم شیش. چند نفر با هم گفتن نه. بعضی وقتا واقعا یه سری واژه هاست خود زرتشتی ها نمیدونن چیه، باستانگیر ها نمیدونن چیه، زبانشناس هم نمیدونن چیه. احتمالاتی در موردش مطرح میکنن که شاید این شکل و ریختش نزدیک به فلان لغت باشه، شبیه اون باشه و حتی بر اساس اون احتمال ترجمه هم بکنن. یه بخشی که اصلا ترجمه نمیکنن مثل همین افراسیاب، اون سه سری فوشش که هر سری هم تکمیل میشد، یعنی اول چند تا پارت بود چند تا بخش بود بعد تکمیل شد دیگه آخرش دیگه خیلی تعابیر بیشتر شد تو فحاشی که میگه اصلا ترجمه نکردن، اصلا ترجمه نکردن اون چیزی که نشونتون دادی بر اساس. واقعا یه سری چیزها هم هست در برخی از تعالیم ادیان گذشته حقیقتا معلوم نیست دقیقاً واقعیتش چیه، یعنی اصلا خیلی نمیشه انتظار داشت که دقیق معلوم بشه چیه. آقا الان واقعیت مثلا همین گاو نخستین معلومه برای اینا چیه، یعنی اصلا یه تعبیر دیگه. این کتابی که اینجاست دکتر حسین وحیدی اومده زحمت کشیده در مورد زرتشت یه کتابی رو نوشته. من چند وقت پیش فکر کنم شاید یک ماه دو ماه قبل بود، چند وقت گذشته بود، یه سوال پرسیدم گفتم خب زربان و زروانی که حالا استفاده میشه این یه تعبیری بعدش اومده، این واقعا به چه معناست؟ از پژوهشگران دوستانمون که کمک میکنن به برنامه که البته اینم بهتون بگم عزیزان بزرگوارانی که جزء مجموعه هستن و دارن برای ذیل مؤسسه علمی زحل دارن فعالیت میکنن، این بزرگواران به هر حال الان تعبیرشو بخوایم به کار ببریم تعبیرشو به کار نمیبرم، ولی خود بنده با اینا چند سال کار کردم، البته تلاشای بسیار زیادی داشتن و الان من دارم ازشون مطلب میگیرم. این یک پژوهشگران جدا نبودن، با خط و سیری که پیدا کردن افتادن در اون، خودشون دارن دیگه پیش میرن، دارن مطالب رو میبینن، منابع رو میبینن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن. و انقدر هستش که من گاهی سوالاتم رو اشکالاتم رو به جای که خودم بخوام وقت بگذارم برم چند تا کتاب ببینم و مطالعه بکنم به این بزرگواران میدم و اینها نتیجه رو میفرماین که به چه شکل و به چه صورته. با این بزرگواران که الان بر همین برنامه هم خیلی زحمت کشید، اصلا اسمشون رو بیاریم حالا داریم میگیم چون واقعا دارن برای برنامه زحمت میکشن، خانم سرکار خانم عبداللهی و سرکار خانم احمدی، هر دو بزرگوار. اینها خیلی برای برنامه خیلی همین اسکنر رو دیگه من خودم آماده نمی‌کنم، با اینکه پژوهشگر هستن باید به کار پژوهشی بپردازن، گاهی خود این بزرگواران میشنن حتی اینها رو علامت میزنن و مشخص میکنن بعد از جلساتی که داریم به نتیجه میرسیم که چه سری برای بحث داشته باشیم. به هر حال اینها رو به ما میدن و ما اینجا دیده میشیم، همه فکر میکنن که فقط ما هستیم که داریم اینجا پژوهش میکنیم، نه این بزرگواران هستن. سوال پرسیدم ازشون گفتم که این زروان درنگ خدایی که گاهی آمده این یعنی چی؟ یکی از این بزرگواران فرمود که من یه جا پیدا کردم چی گفتم. ببینیم شناخت زرتشت کتابیست الان داره سمت خیابون انقلاب و اینا هم برید اونجا به فروش گذاشته میشه، دکتر حسین وحیدی، خب دفاعیاتیست از بحث زرتشت و اینا توضیحاتی داده شده. اومده در صفحه شماره 187، همین کتابی دست من هست، صفحه شماره 187 اومده اینجا و به هر حال توضیح داده آقا زربان یا زربان، دوتاش هم البته گفتن، بعضی زربان رو بیشتر استفاده میکنن، یک مؤسسه ای رو انداختن حالا به همین اسم و اینها. آقا این درنگ خدایی که اضافه میشه به این اسم یعنی چی؟ خب به راستی مثلا چه معنایی داره؟ خودش هم گفته. بعد یه جمله آورده، هرچند دیستی توضیحات داده ها، هرچند دیستی توضیحات داده، ولی میاد صفحه شماره 188 ایشون میگه آقا این زروان درنگ خدای دارای هیچ معنا و مفهومی نیست. اما میگه یه زروانی داریم، زروان دیرپای خدا داده یا زروان دیرپای خدا فرید، او دارای معناست. آقا خب زروان درنگ خدای معنا نداره، چه کاری بوده استفاده ازش؟ حالا ممکنه یه سری احتمالاتی در موردش استفاده بشه، ممکنه بعداً به نتیجه برسن حالا به یک معنایی بوده، ولی نمیشه واقعا انتظار داشت همه چیز رو دقیق، واقعا ما از اونجا همه موارد رو دقیق بفهمیم چی بوده. آنچه که ما داریم میاریم و در مورد این گفتیم، در مورد این فرع گفتیم، در مورد این خره گفتیم، در مورد این خره گفتیم، اینها ریشه شناسی بود که از اوستا انجام داده بود. حالا آقای حسینی چرا کسی نیومده این ارتباط فر یا خره با این خره رو بگه؟ من نمیدونم واقعا چرا. خب میومدن کار میکردن میگفتن و مشخصه این توصیفی که در مورد فر آمده برای افراسیاب با همون خر یکیست، همون دریا دریا یکیست، سه تا راه باز میشه، هر دو سه تا مورد ستایش قرار میگیرن، زمین و زمان هم یکی به هم بوافه. به نظر من چون ببینید هر چی که میشد احتمال ایراد میشد بدیم بر اساس متن اوستا، بر اساس یک سری پژوهش‌ها به این مسئله رو من دیگه تقریبا همش رفتن دیدم که اگر کسی همچین چیزی بگه چه احتمالی وجود داره در پاسخ ارائه بشه نسبت به، که اگر واقعیت نداره و من استدلالم نقیض قوی داره، نقیض مستند داره، نقیض علمی داره، خب مطرحش نکنم. ولی نه، پیدا نکرد. حالا کسی فکر می‌کنه پیدا کرده، 20 قسمت برنامه بره اون بخواد جواب بده. من منظورم بیشتر اون معاندی. خب این هم تا اینجای کار. دیدید ما بعضی مثلا تعابیری که آوردن صراحتا گفتن که ما نمیدونیم معنیش. من توی فرصتی که دارم و مخالف زنگ نزده اجازه بدید، چون من قسمت قبلی 10 تا سوالو نخوندم، یه بار دیگه این سوالات رو بخونم برای شما و این سوالات رو پاسخ به طلبیم از این سوالاتی که ما مطرح کردیم. سوالات رو داریم تکمیل می‌کنیم. ببینید ما داریم بر اساس سوالات پیش می‌ریم و در کنارش در این حال داریم بر اساس کتیبه ها پیش می‌ریم. منتهی چرا به فرع برمی‌پردازیم؟ به خاطر اینکه یک نمادی است در کتیبه 20 اومده است برای داریوش. به خاطر اینکه یک واژه است که در کنار اهورامزدا زیاد استفاده می‌شه. ببینیم چیه؟ از کجا اومده؟ اهورامزدا رو گفتیم فرع برمی‌. سوالاتمون رو من یه بار دیگه خیلی سریع می‌خونم و بعدش برنامه تمام شد در اتاق فرمان تماس‌های موافقین رو جواب میدم، اونایی که سوال دارن. تقریبا هر قسمت ما هستیم و چندین نفر از عزیزان که زنگ زدن تا اونجا که برسیم جواب میدیم. حالا بقیه از همکاران و دوستامون که وای میسن مدتی بعد از برنامه شماره‌ای که افتاده باشه، سوال پرسیده باشه رو میگیرن، از طرف ما بهشون زنگ میزنیم و درخواست میکنیم سوالشون رو بپرسن جواب بدیم. ولی توی برنامه سعی میکنیم فرصت بیشتر به مخالف بدیم که اینطوری دیدید بعضی وقتا یکی دو تا اومدن روی خط، دیدید چقدر شفاف میشه، چقدر واضح میشه مسئله براتون. این کمک میکنه بهمون. نمیخوای موافق، حالا عزیزان بزرگواران زنگ میزنن تشکر میکنن، دعا میکنن برامون، متشکرم ازتون، لطف دارید، ممنون از دعاتون، ولی تو برنامه میخوای مخالف بیاد تو اون خیلی بیشتر تعیین کننده. به دنبال این نیستین که میگم ما مخالف هم یعنی حرفو میزنن، همه مردم رو زمین بگن شما ناحق میگید، اگه حرف حق رو بدونیم یه چیزیه ما همون حرف رو میزنیم، تکرار میکنیم، همه رو هم بگن شما حق میگید، همون وضعیت رو داریم، باز همون حق رو تکرار میکنیم و پی میگیریم. خیلی واقعیتش برام خود من اصلا اهمیت نداره که چه تعدادی افراد میخوان تایید کنن و چه تعداد میخوان رد کنن. اون عزیزانی که دعا میکنن، اظهار محبت و لطف میکنن، خیلی بزرگوارن، خدا خیرشون بده. منم به یادشون هستم اگر جایی برای زیارت برم و اینها، ولی برنامه رو منطقم این است که مخالف بیاد بهتر شفاف بشه. سوال اول ما، سوال اول از اون 7 سوال، چون 3 تا سوال که پرسیده بودیم در مورد زرتشت، زرتشت کی بود، کی بود، کجا بود، سوال اول از اون 7 سوال که شد 10 تا سوال، کوروش بر اساس کتیبه ها از جمله منشور بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته. اصلا کوروش حرفی از اهورامزدا نداره تو کتیبه هاش، حتی حال تا الان برام پیدا بکنن این کتیبه اینو اسم اهورامزدا کجا اومده. کوروش بر اساس کتیبه ها از جمله منشور بابل که ما تسامحا زیل کتیبه ها آوردیمش و داریم ازش استفاده میکنیم از متن و محتواش، بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او میداند و فتح بابل را به اراده او نسبت میدهد. همچنین در زمان او بت موشخوشو یا موشخوشو در دروازه تخت جمشید یا پارسه ساخته شد. آیا میتوان کوروش رو یکتا پرستانست؟ حالا سوال دیگه، کوروش میگه من بت پرستم، اینا میگن نه خیر، ایشون داره اشتباه میکنه. دو، با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی و کتیبه او در نزدیکی این مکان کوروش دفن شده است. ها ادعاشونه دیگه، ما که قبول نداریم، ولی میگن این قبر در پاسارگاد قبر کوروشه. میگه خب شما که میگید دفن شده، در حالی که اوستا دفن مردگان را پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنی میداند، در بر این اساس آیا کوروش فرزند و کوروش فرزندان او و داریوش پیرو اهریمن بودند؟ اوستا میگه دفن کردن گناه پتیارگی از جانب اهریمنه. بعد شما میگید کوروش قبر داره، دفن کردن اینها. رفتید اونجا یکی از این بزرگوارا رو میگه نه این تو سقفش گذاشتن. میگه آقا سقف سنگ یه تیکه مگه نیست؟ این چی تو سقفش گذاشتن؟ اصلا چه کار دخمه باید میذاشتن اینا؟ اینا دیگه دورش گذشت. حالا ممکن بود دورهای قبلی که 4 نفر برن اونجا بندگان خدا. بعد صحبت کردیم واقعا اون بنده خدایی که داشت توضیح میداد در پاسارگاد آخرش گفت ببینید، حالا بابا گفتن اینطوری بگیم میگیم دیگه. گفتم خیلی خوب، حالا بهتون گفتن دیگه اگر میخواهید بگید مأمورید و معذور، این با حق مطابقت نداره. چند وقت پیشم بنده یه از رفته بودم که عرض کردم براتون گزارشم تهیه کنم، گزارش تهیه کردم از دخمه یزد، دخمه‌ای که توی یزد هست، اونم براتون پخش خواهم کرد. یه بار به این سوال پرداختم به صورت مجزا، حالا یا ضمن موضوع دیگه‌ای به این مسئله می‌پردازم که بحث دخمه گزاره دوباره مطرح خواهم کرد. خشایارشا در کتیبه ضد دیو معابدی که در آن بت پرستیده می‌شده را دیودان یا دیوکده و معتقدین به آن را دیوپرست می‌نامند. با توجه به این متن این کتیبه، منشور بابل و معبد دروازه پارسه، آیا کوروش دیوپرست و گشاینده دیوکده ها بوده؟ سوال دیگه توضیح هم دادیم در موردش. متن کتیبه خشایارشا رو نشون دادیم، در مورد دروازه پارسه هم مسئولش رو آوردیم اینجا در برنامه برامون توضیح داده. 4، بر اساس رویدادنامه نبونعید کوروش در اپیس کشتار رو انداخت. کشتار و غارت در اپیس رن، اپیس در شمال بابل، در اپیس و سیپار اتفاقاتی افتاد. تو رویدادنامه نبونعید اومده من جدا به این میخوام بپردازم و هر آنچه که فکر کردن جواب دادن نسبت به این، نه متن کتیبه از زمان خود کوروش توضیح که چه اتفاقی اونجا افتاده. بر اساس اون متن، با توجه به این مستند تاریخی، آیا فتح قلمرو نبونعید بدون جنگ و غارت بوده؟ بابل رو بگید بدون جنگ و غارت فتح شده؟ بابا رویدادنامه نبونعید مال همون زمانه، ترجمهش، مطالبش، دونه دونه کلماتش که راجبش دوباره صحبت بشه رو تو برنامه مفصل تو همونش توضیح میدم. اون قسمت هنوز نرسیده. بر اساس منشور کوروش ادعا میشود مردم بابل در زمان نبونعید کوروش را پذیرفتند، اما در زمان داریوش همان مردم به پیروی از فرزندان نبونعید، حداقل ادعا داشت فرزند نبونعید هم طرف، چند بار علیه هخامنشیان قیام کردند. در این چند سال فاصله که حاکمان بابل هخامنشیان بودند، چه اتفاق یا اتفاقاتی باعث نارضایتی مردم در بابل شده بود؟ بابا مردم میگید آقا کوروش با بچه‌ها وارد بابل شد، خیلی گل دادن بهشون، وارد شدن اینجا جنگ هم نبود و اینا، همه رو میگیم باشه درست. همین مردم چند سال بعد چرا علی داریوش انقدر قیام خونین کردن، دسته دسته در داخل رود ریختن اینا رو کشتن، که خود داریوش داره میگه چی باعث شده بود؟ چی باعث شد دوباره این همه مردم برگردن به سمت کسی که ادعا میکنه من فرزند نبونعیدم، حالا بوده یا نبوده، فرزند شاهان گذشته بابلم، و این همه کشتار عجیب و غریب؟ خود چطوری برخورد کردید در اون دوره؟ چی شده بوده؟ مگه حاکمی غیر از هخامنشیان بر اونجا حکومت کرده بوده؟ بر اساس کتیبه بیستون، بخش بزرگی از آریایی ها یعنی سکاها و ایلامیان یا خوزیه، حالا بعضی گفته بودن ترجمه رو ایلامیان ترجمه کردن اون منطقه رو بخش خوزیه، دو تاش هم حالا آوردیم کنار هم، حداقل سکاییه و یه جای دیگه، سکاییه که دیگه قطعیه و آریایی بودن قطعا، اصلا اهورامزدا رو قبول ندارن. بابا داریوش داره میگه این بخش از آریایی ها اصلا اهورامزدا رو قبول ندارن و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها شد، یکی از دلایل جنگ گفته این رو. با توجه به این اعتقاد، آیا میتوان آنها را زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دانست؟ طرف نه اهورامزدا رو قبول داره نه داریوش رو قبول داره، آریایی هم بودن، تعداد کمی هم نبودن، مناطق وسیعی هم نسبتاً در دست داشتن، که چه بسا برخی از این مناطقی که ما الان داریم نام میبریم الان به اندازه چند کشور با مقیاس کشور اروپایی باشه. چه جوابی دارید نسبت به این؟ سوال هفتم، مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمد، اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا، حالا گاتاهاش هر چی، چون ممکنه بگن آقا اوستا بعدن توسط موبدان نوشته یا جعل شد، چون تو اوستا دیگه ابورامزدا این رو گفت و جزء کتاب مقدس آمد. به هر تعبیری نه از زرتشت نه از گاتاها اینا در آثار آن زمان دیده نشده است. آقا دوره هخامنشیان چرا اسمی از زرتشت میگه؟ نمیگه پیامبر بود و او رو قبول داشتن هخامنشیان؟ کسا که ادعا رو دارید، این بیتوجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ و این هفت سوال و سه تا سوال دیگه که زرتشت کی بود و کی بود و کجا بود، آیا پیامبر بود یا پیامبر نبود، مفصل فصل اول پرداختیم. کی بود زمانش رو مفصل پرداختیم، بعضی هم تلاش کردن اینا رو پاسخی بدن، وضعیت رو دیدید. و اینکه کجا بود، آقا اوستا براس اوستا چطوری می‌خواید بگید شما زرتشت ایرانی بوده؟ چطور می‌خواید اصلا داریم کجا به دنیا اومده؟ چه جوری همچین ادعایی رو مطرح می‌کنید؟ اگر کسی قائل به اوستا باشه نمیشه بیاد بگه براس شواهدی که بیرونی است، خارجی است، خارج از متون است، اومده است به نتیجه رسیده زرتشت ایرانی بوده. ولی پژوهشگر ممکنه بیاد واقعا از لحاظ تاریخی بررسی‌هایی بکنه، زبان‌شناختی بررسی بکنه، حالا همه اینها رو کنار هم بگذاره و بگه حالا زرتشت در ایران اصلا حال حاضر بوده اصلا. ولی کسی که قائل به اوستا چطوری میتونه بیاد بگه زرتشت ایرانی بوده، در حالی که توصیفی که در مورد منطقه زندگی زرتشت آمده است با هیچ دوره‌ای از تاریخ‌های بشری که حتی اون 8000 سال قبلا که گفته میشه همخوانی ندارد. خب اینم از این. ببخشید تماس گرفتید با ما، نکاتی رو فرمودید، بعضی از اینا لطف شما بوده. یه سری مثلا فرمودن که شما زیاد عذرخواهی میکنید تو برنامه و اینو کم بکنید، خوب نیست و اینها. اجازه بدید که من از شما دوباره عذرخواهی بکنم بابت عذرخواهی زیاد، ولی هر جا که لازم شد باز عذرخواهی بکنم. به هر حال طیف وسیعی ممکنه از لحاظ سن و از لحاظ جنس و از لحاظ اعتقاد و نگرش با بینگیرندای ما باشن. من برخی از تعابیر رو اصلا استفاده نمی‌کنم به خاطر اینکه آقا یه عزیز زرتشتی داره برنامه رو می‌بینه. قبلا گفتم الانم میگم، خدا شاهد من قسم هیچ وقت توهین به اعتقادات زرتشتی ها نبوده. دیگه دارم خدای خودم رو شاهد میگیرم. خب شاید هم یه عزیزی باشه مخالفم باشه، واقعا بدونه که واقعا قصد من این نیست. و خیلی وقتا مطلبی رو نمیخونم به خاطر اینکه دیگه واقعا انگار دیگه واقعا توهین شده. و حتی ولو مستند باشه مثلا نمیخونم. برخی دیگه روشای دیگه ای دارن. حالا تو فضای مجازی اینها ما اونا رو قبول نداریم و حسرت به دل گذاشتیم خیلی ها رو که همون اول که ما برنامه رو شروع کردیم برخی از این پانهای پانتورک و اینها شروع کردن کلیپای ما رو پخش کردن که آقا بله ایران و باستان این چنین، زرتشت این چنین. ما گفتیم که شما این خیلی غلط بزرگی است که شما بخواید بیاد از برنامه ما استفاده بکنید علیه این. شما تجزیه طلب هستید، بیخود میکنید بخواد از برنامه. ببخشید تعابیر دیگه باز به کار میبرم، کار بیخودی است و کار غلطی است و اجازه نمیدیم. و حسرت به دل گذاشتیم اینها بتونن بیان استفاده کنن. پیام هم دادیم از کانالشون جای مختلف باید پاک کنن. بعد تو کانالشون هم گفتیم، من گفتم اگر این کارو نکنید من ممکن تو برنامه بیام یه بارم در مورد شما اون وقت ببینید الان چه بساطی به پا شد در مورد موضوعات علمی این چنینی، بیام اونجا دارم اونا رو مطلب من دارم و کم هم مطلب ندارم. این که بیان آقا گروهای مختلف بیان، حالا اشکال نداره این تجزیه طلب است، این پانتورک است، این پانفلان است، ولی بذارید برنامه شما رو پخش بکنم، بذارید بگن نه 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 اصلا من همچین اجازه نمیدم. همون مخاطبینی که برنامه ما رو دنبال میکنن، همون عزیزانی که کمک میکنن به انتشار برنامه، همون برای ما کافیه. لازم نیست که شماها بخواید بیاید همچین کار رو بکنید. من اینو دیدم، دوباره لازم دیدم که تذکر بدم در موردش. اخیرا ندیدم همچین اتفاقی افتادش، با همون تذکر قبلی اثرش رو دیدیم. ولی از الانم باز بگیم، بازم بعدنم خواهیم گفت، اصلا ما به دنبال این نیستیم گروه مختلف. نه، ما ایران کشورمون یک پارچه واحد باید باشد. عزیزان زرتشتی، عزیزان مسیحی، عزیزان اهل سنت با هم داریم زندگی مسالمت آمیز. این بحثا بس علمیه، این بحثا بس علمیه، این داره کتاب هاست، این مالی برنامه تخصصیه. اون عزیز زرتشتی که بیاد با هم بخوایم بریم دوری بزنیم، با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم و اینها، شاید لازم اصلا ندونم من اصلا این بحثا رو مطرح کنم، شاید دوست نداشته باشه، ناراحت بشه شاید. فلذا این انتخابی است که طرف میتونه داشته باشه، برنامه ما رو بیاد ببینه. البته در مقابل کسایی که شبهه اندازی کردن، کسایی که اسلام رو بهش حمله کردن، کسایی که ابورامزدا و فروهر در دست گرفتن حمله کردن به ایران به اعتقادات اسلامی، جلو اونا ایستادیم و زمین بازی هم دیدید چطوری عوض شد. حالا بیان که این جواب بدن به ما، اون هم از وضعیت جوابایی که دارن مطرح میکنن. شما حالا دیگه باید بیاید جواب بدید نسبت به مطالب. ممنونم ازتون، متشکرم از شما، ممنون از اتاق فرمان، بزرگوارانی که اینجا هستن. فقط شما ما رو میبینید، ممنون از عزیزانی که تو پژوهش به ما کمک میکنن. انشاءالله در پناه حق باشید. بحث فرابهر، نماد فرابهر آغاز میشود در قسمت های بعد، انشاءالله به اون هم میپردازیم. یا علی مدد، ممنونم ازتون، خدا نگهدار.